بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في العربين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدا را سپاس میگوییم و از محضرش کمال تشکر و قدر داریم که به ما توفیق میدهد مدام بر پای صفه آسمانی قرآن بنشینیم و با مفاد وحی بالا شویم، بالا رویم، آسمانی شویم و در آسمان معرفت قرآنی وجودمان پر از شعور قرآنی و قلبمان سراسر شور ایمانی و زندگیمان پر از نور قرآنی شود. سوره ای که در این محفل نورانی مورد تفسیر قرار می دهیم سوره انشقاق هست. مثل دیگر سور از چهار جهت این سوره را مورد پژوهش قرار می دهیم. اول شناسه این سوره در فضای جغرافیای قرآن که این سوره دارای چه ویژگی هایی است، چه خصوصیتی است در فضای کلان سور قرآن. دوم فضل قرائت و ثواب قرائت این سوره هست. و سوم نمای اجمالی معنای این سوره مبارکه و در آخر تفسیر تفصیلی آیات شریفه این سوره نورانی. این سوره مبارکه 84مین سوره قرآن، 25 آیه دارد، مکی است و در جزء 30 قرآن هست. فضل قرائت این سوره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس این سوره را قرائت کند خداوند او را مسون می دارد که در روز قیامت نامی اعمالش از پشت سر به دو داده شود. جهنمیان در قیامت نامی اعمالشان همونطوری که در یکی از آیات این سوره مشاهده خواهید کرد از پشت سر به اونها داده می شود. و پیامبر گرامی اسلام می فرماید هر کس این سوره را بخواند از این ناهنجاری و از این مصیبت اخروی انشاءالله نجات پیدا خواهد کرد. در نمای اجمالی و معنوی کلان این سوره این چنین میتوان گفت که این سوره ابتداءً بیان ویژگی ها و حالت دنیا در آستانه وجود قیامت بیان میکند که دنیای کنونی به هنگامی که میخواهد قیامت بپا شود چه حالتی به او رخ میده، چه حادثه ای آبستن چه حوادثی است. سپس سرنوشت انسان در روز قیامت بیان میکند و در آخر ارزش عالی قرآن و قرآن محوری و نقش ایمان و عمل صالح در نجات انسان را تبیین می کند. سوره ایست که اگر انسان بخواند، ایمان آورد، بدو عمل کند، نجات می یابد. ابتدا شرایط سخت دنیا به ویژه زمین، آسمان در آستانه قیامت بیان می کند دارای چه حادثه ای و چه مسائلی رخ می دهد برای این آسمان زمین در آستانه قیامت. سپس در قیامت بیان می کند انسان ها چه سرنوشتی دارند و در آخر ارزش قرآن، ایمان و عمل صالح. اما تفصیلی آیات شریفه این سوره چنین هست: بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و عدنت لربها و حقت. می فرماید که آنگاه که آسمان شکافته شود و تسلیم پروردگارش شود، عدنت لربها، گوش به فرمان پروردگارش شود، تسلیم پروردگارش شود، و حقت، و آنچه که باید اتفاق بیفتد محقق شود. این در رابطه با آسمان. و اذا الارض مدت، آنگاه که زمین گسترده شود و گسترانده شود، و القت ما فیها، و آنچه که در خود دارد نمایان کند، و تخلت، و آشکار کند، و عدینت لربها، و زمین نین مانند آسمان گوش به فرمان پروردگارش باشد و محقق شد کند در رابطه با و محقق شود در رابطه با زمین آن چیزی که باید محقق شود. این ترجمه پنج آیه ابتدایی این سوره مبارکه هست. اما تفسیر اون و از سماون شقت، آنگاه که آسمان شکافته شود. شکاف و شکافتن در لغت به چیزی گفته می شود که متصل هست اشیایی، اون اجرام و اشیاء متصل، این شقاقی و فاصله‌ای بین اجزایش حاصل شود، به اون میگن انشقاق، شکافتن. لذا شکافتن شیء یعنی اتصال اجزای یک شیء را از بین بردن. در این آیه می‌فرماید از سماء انشقت، آنگاه که آسمان اتصالش و ارتباطش از دست دهد و شکاف در میان اجزای آسمان پدید آید. این نشان می دهد که در آستانه قیامت نظام آسمانی این ارتباط ارگانیک، این ارتباط بسیار دقیق ریاضی فلکی خود از دست می دهد. اجرام آسمانی، کهکشانها، این سیستم دقیق مداری کرات از بین می رود. و یک فاصله، یک شکاف، یک رانش بزرگ آسمانی در آسمان ایجاد می شود، به طوری که به خاطر همین رانش آسمانی و از بین رفتن اتصال دقیق مدار فلکی، اجرام آسمانی در یک مدار نامتعادل و نامناسب حرکت خواهند کرد و به هم خواهند خورد و نظام کهکشانی به هم خواهد خورد و انفجارهای مهیب آسمانی تولید خواهد شد. خب این آسمان که این گونه می شود، عظیمت لربها، آسمان گوش فرا می دهد، لربها یعنی برای فرمان پروردگارش، گوش به فرمان پروردگارش هست. همان تقدیری که برای آسمان که اون شکافتن به انفجارهای آسمانی است، نظام آسمانی تابع خواهد بود و مطیع تسلیم فرمان خداست. عظیمت لله و حقت و محقق می شود در رابطه با آسمان همان چیزی که خداوند برای او تقدیر کرده است. و حقت یعنی محقق می شود در رابطه با آسمان همون چیزی که باید محقق شد. این در رابطه با آسمان، یعنی نظام سماوی، نظام آسمانی در آستانه قیامت تمام اون مدارها و نظمهای بسیار دقیق آسمانی به هم خواهد خورد به خاطر اون شکاف به شکافتن و از بین رفتن ارتباطات فلکی و اجرام آسمانی و انفجارای مهیب کهکشانی و نظام آسمان متلاشی خواهد شد. اما زمین و اذا الارض مدت، و آنگاه که زمین گسترده شود به این حالت کروی خود و سیستم فضای چند لایه‌ای خود را از دست دهد. ببینید اشیا وقتی تجمیع هست، وقتی یک شیء جمع هست، یک حالت بسته دارم. توی این بسته بودن می شود اشیایی در درونش قرار گیرد. شما وقتی که خدمتون که عرض کنم دستتون رو میبندید، میتونید توی این دست اشیایی رو پنهان کنید، ولی وقتی که گستراندیش اینطوری کردید، هر چی که توی اون هست رو میشه. و اذا الارض مدت، اونگاه که زمین از حالتی که دارد، حالت کروی که دارد و در درون این فضای کروی خود با اون لایه ها چند لایه‌ای که دارد اشیای میتواند در درون خود قرار دهد، این زمین گسترده شود، مثل کتابی که بسته است باز شود. وقتی شیئی باز شد، کش داده شد، هر چی که در درونش هست رو میشه. و القت و ارائه می کند ما فیها، هر چی که درش هست، از مردگان، از معادن، از مواد مذاب، هر چی در درون زمین هست، وقتی که گسترده شد، هر چی که دارد ارائه می کند، پیدا می شود و تخلط و تخلیه می کند درون خودش، ارائه می کند، بیرون می رسد. و عظیمت لربها، زمین هم مثل آسمان، اذینت لربها، گوش به فرمان پروردگارش هست و حقه. و هر چیزی که مقدر است در رابطه با زمین محقق خواهد شد. برخی از مفسرین بیان کرده اند این اذا شرطیه هست و اذا السماء انشقت، آنگاه که آسمان شکافته شود، و بعد میفهم و اذا الارض مدت، و اینها شرط وقتی این گونه شد چه میشود؟ فرمودن جواب این شرط معذوف هست و اون این هست که مثلا تحققت القیامه، قیامت محقق میشه و یجزل انسان به اعماله، انسان به اعمالش پاداش داده میشه. هر که فرمودن خیر، این ازای ظرف هست که اونگاه که زمین این گونه هست، اونگاه که آسمان این گونه هست، در فضای جهان در آستانه قیامت این چنین حوادث واقع می شود، شرطی نیست که جوابی داشته باشه. اما چه ظرف باشد، مثلا زمانی که آسمان شکافته شود، زمانی که زمین گسترده شود، چه ظرف باشد، چه شرط باشد، باید جوابی داشته باشه، ولو ظرف باشه، چون خود ظرف هم یک مظروفی باید داشته باشه. خب ظرف اینه، چی میخواد تو این ظرف باشه؟ به همین خاطر یک جوابی باید در تقدیر بگیریم که این گونه میشود. اذا السماء انشقت، زمانی که آسمان با تمام مدارهای فلکی اون در درونش خلل و شکاف حاصل شود، آسمان گوش به فرمان پروردگارش هست، آنگاه که زمین گسترانده شود و آنچه در خود دارد ارائه کند و گوش به فرمان پروردگارش باشد، این آنگاه یا اگر آنگاه که این طور باشد، این می شود در آنگاه که قیامت به پا می شود و انسان حساب او توسط ذات اقدس باری تعالی مورد تدقیق قرار می شود. در رابطه با سرنوشت و سرگذشت زمین و آسمان بین علمای متخصص در امر مطالعات کهکشانی و بررسی های زیست محیطی دنیا اختلاف شدیدی است، هم در نحوه پیدایش که آسمان چگونه پدید آمده و عمق آسمان تا کجاست، و هم در رابطه با پیدایش زمین. البته در رابطه با زمین اختلاف کمتر هست که زمین چگونه پدید آمده و شرایط زمین و کیفیت فیزیکی زمین به چه شکل بوده و هست. بین علما اختلاف هست، بین دانشمندان. اما در رابطه با سرنوشت آسمان و زمین، چون یک شیء تجربی نیست که مورد مطالعات تجربی قرار بگیرد، در اینجا اختلافات بیشتر هست. پس در رابطه با پدید آمدن زمین و آسمان بین دانشوران و نخبگان عرصه علوم اختلاف هست، نظرات مختلفی دادن. اما در نوشت در رابطه با سرنوشت زمین و آسمان که در آخر چه خواهد شد، اونجا همه نظریات نظریه پردازی است، هنوز به نتیجه قوی و قوی نرسیدن دانشمندان. اما خداوند که خالق این آسمان زمین هست بیان میکنه که آسمان شکافته شود، نظام فلکی از بین خواهد رفت انفجارات آسمانی روی خواهد داد. زمین این حالت کروی خود به انهایی از دست خواهد داد و هرچه در درون دارد بیرون خواهد ریز، آنگاه قیامت به پا خواهد شد. این سرنوشت بالای سر ما و پایین پای ماست. سرنوشت آسمان هست و سرنوشت زمین. حالا انسان که در میان آسمان و زمین زندگی می کند، همینک خداوند می فرماید ای انسان، تو در این فضایی که سرنوشتش در اون بالا چنین و در این پایین چنان، تو نیز این گونه خواهی بود که در یک زندگی بسیار سخت مسیری خواهی پیمود که آخرش مرگ است و برزخ است و در آخرت به قیامت ملاقات با ما و حساب. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو در یک حرکت پر از رنج و تعب مشقت و گرفتاری به سوی پروردگارت لحظه به لحظه گام برمیداری. فرصت از ملاقات خواهی کرد او را. انسان که به دنیا می آید از همون روز اول شناسنامه می گیرد که دارای سه برگ هست، سه برگ هست: تولد، ازدواج و مرگ. انسان که متولد می شود می رود در سطح حیاتی که در آخرش مرگ هست. چنانی که وقتی نطفه انسان در رحم مادر منعقد می شود در مسیری قرار می گیرد که آخرش تولد هست. به دنیا که می آید در مسیری قرار می گیرد که آخرش به زعم ما، به خیال ما مرگ هست، اما در واقع یک تولد دیگری است. مثل جنین که وقتی که نطفه منعقد شد در مسیری قرار می گیرد که انتهایش این پس از رحم بیرون می آید و متولد می شود. دنیا هم یک رحم بزرگ دیگری است. انسان که به دنیا آمد در مسیری قرار می گیرد که تولدی دیگری در فضای دیگری می‌یابد، مثل جنین که تولدی می‌یابد بعد از اون حیات جنینی در رحم که در یک حیات دیگری دنیا. انسان هم با مرگ خود در دنیا تولد دیگری می‌یابد در فضای دیگری. لذا انسان هیچ وقت نمی‌میره. مرگ یعنی تولد دیگری در فضای دیگری. یا ایها الانسان، ای انسان، تو در یک مسیری در دنیا قرار خواهی گرفت که گام به گام به سوی ملاقات ما قدم برمیداری، اما در یک دنیایی که پر از سختی است، پر از گرفتاری است، پر از مشقت است. اما سرانجام این حرکت پر از انتظار و سختی ملاقات با پروردگارت هست. در آخر من هستم، منی که شما رو خلق کردم، هدایت میکنم، رزق میدم، حافظ هستم و در انتظار شما هستم. برخی فکر میکنن یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی یک تهدید هست. یعنی انسان، تو در دنیا متولد شدی، به سختی هم در این مسیر حرکت میکنی، آخرش هم من ایستادم. تخطی کنی با من روبرو میشی. علم ربک لدل مرصاد، تخطی کنی با من روبرو میشی. گذر پوست آخر به دباخانه میرم، حواست جمع میشه. این هست، اما یه چیز دیگری هم هست و اون اینه که یه انسان، من که تو رو خلق کردم، در این مسیر گذاشتم، پر از رحمت و محبتی که بهت دارم، این همه پیامبران، این همه مسائل دنیوی برای تو آفریدم و تو رو خلاق قرار دادم و این همه سختی که داری طی می‌کنی و میای بالا، اینو بدان که در این مسیر در آخر من هم هستم و تو مرا ملاقات خواهی کرد و اونجا نیز مشمول رحمتم خواهی بود اگر لیاقت داشته باشی. در مسیر من باشی نه در مسیر غیر من، در صراط مستقیم باشی نه در صراط مغضوب و ضال. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. آیا انسان در قیامت خدا را ملاقات میکنند، یعنی خدا را میبینند یا نه؟ خدا در قیامت هم دیدنی نیست. بین علما، علما اهل سنت و شیعه اختلاف هست. برخی از علما اهل سنت قائل هستند که خدا در قیامت میتوان دید. برخی از علماء شیعه، اونهایی که قائل به عرفان نظری نوعا هستند، اونا هم قائل هستند که خدا رو میشه دید. لذا کتابهای لقاء الله و اینها نوشتن. اما برخی از بزرگان دیگه مستند میکنن به آیات قرآن که خداوند به حضرت موسی فرمودن لن ترانی یا موسی، تو هیچگاه مرا نخواهی دید. و با قوانین فلسفی به حکمت و روایاتی که در دست داریم، این نظریه سوم بیشتر مورد تأیید هست که انسان هیچگاه خدا را نمی بیند، اما خدا را با عظمت و آثار شهودی ملاحظه می کند. یعنی در دنیا الان هر چی ما نگاه می کنیم اثر خداست، اما ذهن ما همیشه متوقف میشه در پدیده ها، نگاه به پدیده آورنده نمی کنیم. مثل شخصی هستیم که به گالری نقاشی رفتیم، تابلوها رو میبینیم، اصلا نقاش رو نمیبینیم، میگیم چه تابلو خوبی هست، چه رنگ آمیزی مناسب هست، چه تناسب رنگی مناسب دارد، چه خطوط بسیار به هم پیوسته زیبا دارد. از نقاش کسی سخن نمیگیم، محو تابلو هستیم، محو پدیده هستیم، به پدیده آورنده هیچگاه توجه آنچنانی نمی‌شود. لذا وقتی یک شیء زیبا رو دیدیم، در زیبایی او محو میشیم، نگاه به پدید آورنده این شخص زیبا نمیشه، نظر استقلالی به اشیاء میکنیم، از پدیده گذر نمیکنیم به پدید آورنده برسیم، در حالی که اصل اونه. حسن یوسف را که دارد در جهان؟ حضرت یوسف بسیار زیبا بودند، حسن یوسف را که دارد در جهان؟ خیر، حسن آن دارد که یوسف آفرید. باید خدا یوسف را از دریچه یوسف دید. در دنیا کسانی که بصیرند و اهل معرفتند، از برگ درخت هم خدا را مشاهده میکنند. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردن. اما انسانهایی که دید کوتاه دارن فقط در پدید محدود میشن نگاهشون. در آخرت دیگه انسانها به خاطر اینکه دنیا نیست که اون رو محدود در پدید بکنه، هر چیزی که میبینن درش تجلی خدا میبینن. دیگه متوقف در پدیده نمیشن. لذا هر چیزی که میبینن اثر واضح روشن و مستقیم از خداست. لذا اینگونه خدا ملاقات میشه. انسان محدود است و خدا نامحدود، لذا نمیتونه انسان محدود خداوند نامحدود رو مشاهده کنه. خب این بساط دنیا هست و انسان در این دنیا و سرنوشت انسان و آسمان و زمین. خب قیامت بپا شد چه می شود؟ فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. در روز قیامت این گونه می شود که برخی از انسان ها نامه اعمالشون به دست راستشون میدن. این افراد کسانی هستند که در دنیا ایمان و عمل صالح داشتن، گناه نکردن، حق کسی رو ضایع نکردن، خدمت به مردم کردن، خوب بودن، متخلق بودن، دل کسی رو به درد نیاوردن. این افراد کتاب به دست راستشون داده میشه، نامه اعمالشون. حالا چرا به دست راستشون میدن؟ چون دست راست انسان همیشه در حالت تبادلات اجتماعی همیشه استفاده احترامی میشه. انسان با دست راست دست میده، با دست راست سلام میکنه، حتی ارتش نگاه کنید با دست راست سلام میده. انسان که میخواد نوازش کنه از دست راستش استفاده میکنه، به جایگاه ویژه‌ای داره. لذا تو اون دنیا هم به دست راستش میده. خب کسانی که نامی اعمالشون به دست راستشون میدن میگن برید برای حساب، پس به زودی بعد از چندی نامه به دست راستشون دادن، یحاسب و حسابا یسیرا، خیلی حساب جزئی ازشون میکنن، سریع حساب میکنن، چون قبلا حسابشون رسیدن، نامه دست راستشون دادن، اینا کارشون درسته، فرشتگان میگن کارشون درسته، برید برای حساب نهایی. میرن برای حساب گردن نهایی، نگاه میکنن میرن نوشتن قبول، نمره هم فلان، یه نگاهی چک نهایی میکنن میگن بفرمایید بهش. فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا، خوشحال شادمان پر از سرور و بهجت به سوی اهلشان میروند در بهشت. مسرور، خب اون اهل کیا هستند؟ هم خانوادهشون تو دنیا. اگر خانواده انسان، همسر انسان، پدر مادر انسان، فرزندان انسان در این دنیا خوب باشن، اونها مثلا بهشت رفته باشن، اونها چشم انتظار این فرزندن مثلا که سر نوشته اون چی میشه. خب وقتی که نامه اعمال به دست راست دادن و گفتن بفرمایید شما حسابرسی نهایی هم شدید بهشت، به سوی اهلش میره، به سوی خانوادهش میره که اونا چشم انتظارشن، میره و مسروره. مثل بچه کوچولوی این کلاس اول ابتدایی که کارنامهش دستش میره، این کارنامه رو میگیره و خوشحال میده، میره در آغوش خانوادهش. وقتی گفتن اهل یعنی خانواده انسان که در بهشتند و در انتظار، وقتی گفتن نه الى اهلهی یعنی اونهایی که اهلیت دارن خانواده ایشون در بهشت باشن، یعنی فرشتگان و بهشتیان، ولو خانواده انسان نباشه. اون دیگه خانواده انسان کسانی هستن که بهشتی هستن، که فرشتگان هستن و مردمان و با ایمان و اهل تقوا. میتوان گفت که هر دو هست، خانواده انسان در بهشت باشن خب خیلی خوب، فرشتگان و بهشتیان هم در بهشتن، اینا اهل انسان هستن، هر دو گروه در انتظار انسان هستن که سرنوشتش چه میشه. اینم که وقتی نامی اعمال به دست راست دادن و بررسی نهایی شد، مسرور و شادمان میپره میدره خوشحال میره به سمت و سوی بهشت و این اهالی بهشت که خانوادش هستند و فرشتگان و بهشتیان. و اما من اوت که کتاب هو وراء زهره، اما اون کسانی که نامه اعمالشان از پشت سر به اونها داده شد، این یعنی چی؟ نوعا نامه اعمال انسان چه خوب چه بد به دست انسان میدن از رود میگه نقا بیان به انسانی که قاتل هست، دوست هست، جنایتکار هست، حکم کیفرش دست کشید از رود به دست کشید. اما در قیامت میگه اینطور نیست، از پشت سر بهش میدن، بذارن که به دستش. چرا؟ چون این شخص اصلا لیاقت نداره فرشتگان نگاه به چهرش کنن، به چهره این، به چهره فرشتگان بیفته، از بس کریه در دنیا، از بس در دنیا فساد کرده، گناه کرده، دستشو از پشت میبندن، به نامی عملشو از پشت به دست چپش میذاره و از همون پشت خلش میدن به سمت جهنم و اصلا نمیگذارن چشم این به چشم فرشتگان و اهل آسمان بیفته. و اما من اوتی کتابه وراء زهره، کسانی که به اونها از پشت سر کتاب داده میشه، دیوان عمل داده میشه، فسوف یدعو صبورا، به زودی فریادش بلند میشه که هلاک کردم. صبور یعنی هلاک، فریاد میزن که مبتلا شدم به عذاب و مرگ و هلاکت و نابودی، فریاد میزن. و یتلا صعیرا، و در آتش افروخته فرو میره و در اون آتش میسوزه. یکی از خصوصیات این افراد اینه، انهو کانت فی اهلهی مزرورا، اینها در دنیا خیلی بهشون خوش میگذشت، هی گناه میکردن، پول مردم میخوردن، دل مردم رو به در میابردن، بعد اخلاقی میکردن، مردم رو منحرف میکردن، خیلی بعد تهمت. انهو کانه، اینا اینگونه بودن که کان در گذشته در دنیا فی اهلی در میان خانوادهشون مسرور بودن، بروبیایی داشتن با پول حرام، اما اینجا باید پس بدن، آخرت باید پس بدن. انهو ظن ان لن یهور، اینا میپنداشتن که هیچ وقت بازگشتی و حسابی و کتابی در کارشان نیست، این گونه میپنداشت تو دنیا، میگفتن که ما کار خودمون میکنیم، حالا آخرت کی دیده و کی شنیده و کی حساب میکن. خوشحال در بین اهالی خودشون با پول حرام و مقام حرام و نمیدونم هر چی، یک بروبیایی برای زندگی خودشون درست کردن، هیچ وقتن که ما نمی کردن که بازگشتی هست و حسابی هست و کتابی هست. اما اینها تو روز قیامت عذاب خواهند دید به تلافی این گناهانی که تو این دنیا کردن. خداوند میفرماید بلا، این طور نیست که اینها فکر میکردند، این ربه کان بهی بصیرا، خداوند همه اعمال اینها رو میدید
و بسیر و اعمال اینها بود، مینا بود و همه چیز رو نوشتن. الان دیگه پای حساب باید میان و حساب کشیده شدن از اون آقا عذاب میان.
ما انسان ها گرفتار سرمستی باده دنیا هستیم. باده دنیا ما رو فریب داده، مست دنیا هستیم، مست ثروتی، مست قدرتی، مست شهوتی. انسان ها اینطوری هستن، مگر اینکه خداوند یاری انسان بشه تا به انسان را از این بدمستی نجات بده. بر راه اون هم دینداری و دینداری است، ایمان و تقوا است. ای داد خلاصه عام بر باد، وی گشت به لهو و لعب دلشاد. ای مست ز جام هوا و هوس، دیگر ز شراب معاصی بس. انسان چقدر میخواد گناه کنه دیگه بس نیست، شاید انسان فردا مرد. تا چند روی به آتل، یک بار بخوان زحق الباطل. یه عم گناه کردی، یه عم دور از خدا بودی، یک بارم بخوان زحق الباطل، گناه رو کنار بگذار. از توبه بشوی گناه و خطا، بس توبه بجوی نوال و عطا. توبه کن، گناهان خود را بشوی و در عوض محبوب خدا شو. ان الله یحب التوابین، و مژدگانی الهی بگیر. نومید مباش ز عطف اله، هیچ کس نباید نومید باشه، ولو به اندازه عمر تمام انسانها گناه کرده. نه به انسان با یک گناه، دو گناه، هزار گناه، صد هزار گناه نومید بشه. نومید مباش ز عفو اله، ای مجرم آسی نام سیاه. هیچ کس نباید نومید بشه. خداوند فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خداوند یکی از اسماء او تواب، تواب یعنی توبه قبول بسیار زیاد. اسم خدا که بدون مسما نیست، درگاه خدا درگاه نومیدی نیست. صد بار اگر گناه کردیم تازه توبه هم شکستیم، بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست عزیزان. هیچ کس نباید ناامیدی باشه، بزرگترین گناه ناامیدی. اما یک چیز میخواد، یک قدم، یک قدم روی دل گذاشتن، روی نفس و هوای نفس گذاشتن و دست به خدا دادن. ان الراه الیک قریب المسافه، کسی که میخواد خدا دستش بگیره، یک چیز میخواد، دستشو دراز بکنه، دستشو از گناه، از دام گناه بیرون بیاره، دراز کنه به سوی خدا. همین عمر ما نوعا اینطوره. حالا چند روزی گناه میکنیم انشالله، فردا پس فردا وقت هست. عمرش بگذشت به لیت عصا، و از توبه صبح شکست مسا. میخواد توبه بکنه نمیکنه، باز ارتکاب کنه، هی توبه رو میشکنه، صبح توبه میکنه، شب میشکنه. در ده قدهی ز شراب تخور، بر دل بگشا
در عیش، در عیش سرور، در گناه رو ببند، در بندگی خدا و محبت خدا بروی خود باز کن تا ببینی چقدر زندگی زیباست. زندگی با خدا زیباست، بدون خدا اصلا قابل تحمل نیست. علا به ذکر الله اطمئن القلوب. خداوند انشاءالله همه ما رو حفظ کنه. جوانان هیچ وقت از گناه ناامید نباشن، گناه کردیم خدا از ما دوره. انسان ها چه کوچک چه بزرگ، جوان گناه که میکنن خدا در انتظاره که این انسانی که گناه کرده و دور داره میشه پشت کرده به خدا روش به طرف خدا باش. اون وقت به هم قدری که دست ما دراز شده که خدا ما را بپذیر، خود خدا با آغوش باد آسمانی ما را میپذیره که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان را میبخشه. اگر ما دل روی هوای نفس و قلب سیاه بگذاریم و قدمی به سمت خدا برداریم، موفق و معید باشید. صلی الله علی محمد و آل محمد.